هستی که بندت تعین حنایم دماغم، ولی بی نصیب بلندی سرم، لیک چون آبله زیر پایم. اگر آسمانم عروجی ندارم، وگر آفتابم همان بیزیایم. نه شخصم معین نه عکسم مقابل، خیال آفرین حیرتی خود نمایم. ز صفر است در دست تحقیق جامم، حساب جنون بر خرد می فزایم. سلامت که می جوید از دانه من، هوس کوب دندان هفت آسیایم. در این چار سویم چه سود و چه سودا، چه صبح از نفس مایگان هوایم. بهاری که دارم تراوت ندارد، چو شبنم مگر آب سازد حیایم. چه مقدار وحشت کمین است هستی، که با هر نفس باید از خود برایم. شعور است آثار موجود بودن، من بی خبر هر کجایم کجایم. لباس تعلق خیال است بیدل، گره نیست جز من با بند قبایم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. نه وحدت سرایم، نه کثرت نوایم، فنایم، 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 فنایم. وحدت و کثرت از مفاهیم فلسفی است که در عالم تفکر و فلسفه اسلامی اتفاقا بسیار مورد بحث بوده. این که وحدت خاص ذات خداوند هست و کثرت خصوصیت این جهان ممکنات که خلق شده، و این بسیار مطرح می شده که این کثرتی که ما داریم باز از وحدت ایجاد میشه. ارتباط و نسبت میان این کثرت و اون وحدت چی است؟ و بعضی وقتا صحبت های از کثرت در عین وحدت یا وحدت در عین کثرت که همون وحدت الوجود باشه هم مطرح می شده که بحث های فلسفی مفصلی است و ما در این برنامه بنای پرداختن به اونها رو نداریم و ما هم البته و دانش فلسفی در این مورد رو ندارم. به هر حال شاعر در اینجا میگه که برای من این مهم نیست که من دنبال وحدت هستم یا کثرت، برای من این مهم است که من فنا هستم، هیچ هستم. البته این فنایی که بیدل در اینجا به کار میبره به معنی نابودی مطلق نیست، به معنی هیچ انگاری و پوچ انگاری نیست، بلکه به معنی خرد و حقیر بودن در برابر او محبوب یا معشوق یا ذات خداوند است. مثل قطره ای که در برابر دریا هست، قطره در برابر دریا به این معنی نیست که وجود نداره، فانی به اون مفهوم است، بلکه به این معنی است که در برابر او دریا وجود بسیار مختصر و اندکی داره. به بر قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. و این عدم در اینجا هم باز این چنین هست، یعنی محو اون دیدار معشوق شدن. فنایم 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 فنایم، ز صفر است در دست تحقیق جامم، ز صفر است در دست تحقیق جامم، که البته این به دو صورت قابل خوانده شدن است. ز صفر است در دست تحقیق جامم، و حالا هر کدوم از اینا ممکنه وجهی داشته باشه. حساب جنون بر خرد می فزاید. یک خصوصیت جالبی در صفر هست که بیدل از این خصوصیت بسیار استفاده کرده و در شعر خودش بارها به این موضوع اشاره داره. این که صفر با وجودی که خودش چیزی نیست، عملا در کنار عدد دیگری که قرار میگیره او را ده برابر میسازه. در جای دیگه هم داره، میگه که قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله‌ای گر میکنم اکنون یکی ده میکنم. یعنی ناله های من ده برابر شده. به خاطر چی؟ به خاطر این قامت پیری که حالت صفر یا حلقه پیدا کرده و ناله ها که حالت یک داره، یعنی کشیده است، و میگه که این ناله های من در کنار این صفر قامت پیری ده برابر میشه. ناله‌ای گر میکنم اکنون یکی ده میکنم. اینجا هم وقتی میگه که حساب جنون بر خرد میفزایم، همین رو میگه. میگه ما با این جنون خودمان که در واقع صفر حساب میشه و عددی به نظر نمیایه، این خرد رو ممکنه ده برابر بکنیم. از طرف دیگه بین گردی صفر و شکل جام هم ارتباطی برقرار کرده. بهاری که دارم تراوت ندارد، چو شبنم مگر آب سازد حیایم. بیدل بارها به این اشاره کرده که شبنم رو در حال خجالت میدانه. از حقارت خودش، از نیستی خودش انگار خجالت میکشه و به همین دلیل آب شده. نگه به هر جا رسد چو شبنم، ز شرم میباید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاه که میخرامد. در اینجا هم به همین موضوع اشاره داره. میگه که من از خجالت و حیا آب شدم مثل شبنم، به خاطر اینکه بسیار خرد و حقیر و ناچیز است. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بیدلن، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلن. سایت فرسای حضورم، سایت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. در این برنامه مروری بر مهمترین رویدادهای خبری هفته گذشته ایران خواهیم داشت. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه با تاکید بر اینکه گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی جمهوری اسلامی است گفتند یکی از سیاست‌های اعلامی دولت آقای پزشکیان نیز گسترش روابط با همسایگان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار امیدواری کردند توافق‌های انجام شده در تهران به سود هر دو کشور باشد و دو طرف بتوانند بیش از پیش به وظایف همسایگی خود عمل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین با اشاره به اظهارات امیر قطر درباره مسائل منطقه افزودند: ما کشور قطر را یک کشور دوست و برادر می‌دانیم، اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشده‌ای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد باقی است و می‌دانیم هم این که مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود آمریکاست. ایشان خاطر نشان کردند ما اگر جای قطر بودیم با فشارهای آمریکا اعتنا نمی کردیم و مطالبات طرف مقابل را باز می گرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی را از جانب قطر داریم. امیر قطر نیز در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان جهان و مردم فلسطین قدردانی کرد و خطاب بر رهبر معظم انقلاب گفت هیچگاه ایستادگی جناب عالی در کنار مردم فلسطین فراموش نخواهد شد. امیر قطر با اشاره به شرایط خاص و سخت منطقه این شرایط را نیازمند همکاری بیشتر کشورهای منطقه دانست. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی همچنین با اشاره به توافق‌های انجام شده میان ایران و قطر از جمله احداث تونلی در زیر آب میان دو کشور خاطر نشان کرد بر اساس توافق انجام شده کمیسیون مشترک دو کشور به زودی فعال خواهد شد و در آینده نزدیک حجم مبادلات اقتصادی افزایش خواهد یافت. زیاد النخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تأکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر معظم انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسرای خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه هفته گذشته در سال روز قیام عظیم مردم تبریز در 29 دلو سال 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر تاکید کردند جوان امروز دوستان و دشمنان را می شناسد و در مقابل عربده های یک نفر از آن طرف و زوزه های یک نفر از این طرف به دور از ترس و انفعال احساس قدرت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند بنابر این مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست بلکه تهدید نرم افزاری است. رهبر انقلاب معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند بدخواهان به این نتیجه رسیده اند که راه فائق آمدن بر ملت ایران و عقب راندن جمهوری اسلامی از مواضع قدرتمندانه خود با کارگیری تهدیدهای نرم افزاری است که البته تا امروز موفق نبوده و نتوانسته اند با وسوسه های خود ملت و جوانان ایران را از عزم و حرکت باز دارند. ایشان راهپیمایی عظیم 22 بهمن را نشانه آشکار از کارساز نبودن تهدیدهای نرم افزاری خواندند و افزودند حضور باشکوه و با عظمت آحاد مردم آن هم پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب امری بی‌نظیر در دنیاست و مردم نشان دادند که مشکلات و توقعات به حقی که دارند مانع حضور آنها برای دفاع از انقلاب نمی‌شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر استمرار مقابله با نیرنگ‌های دشمن گفتند مسئولان دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی و رسانه‌ای، صاحبان بیان و قلم، اصحاب دانش و هنر و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی نقاط مورد توجه دشمن برای نفوذ در افکار عمومی را شناسایی و آنها را با تولید محتوا و فکر و اندیشه مسدود کنند. ایشان دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی را مهمتر از دفاع سخت افزاری برشمردند و در تبیین علت این اهمیت گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است، همچنان که تا کنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیشرفت در مسیر تحقق اهداف انقلاب افزودند انقلاب توانسته هویت مستقل خود را به عنوان پایگاهی عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ کند و علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان و عناصر پلید جنایتکار نیز توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و ایستادگی و نشان دادن مشت محکم خود به آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای برخی تحلیل ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه های سیاست گذار امریکای جبار به خاطر مرگ بر امریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل های آنها نرود. ایشان سخنان زورگویانه آمریکایی‌ها و مطالبه تصرف یا بنام زدن بخشی از کشورها را جلوه‌ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطه‌گر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی‌توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی‌تر شده است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در آیین اختتامیه رویداد هفته فرهنگی تبریز در تهران با اشاره به اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انواع توطئه‌ها و کارشکنی‌ها را علیه ما براه انداختند گفت وقتی حمله دشمن در طبس آنگونه ناکام ماند و خداوند آن بلا را بر سر آنها آورد، جنگ تحمیلی 8 ساله را به ملت ایران تحمیل کردند و بهترین جوانان ما را که با تمام وجود در صحنه حاضر و آماده بودند با تمام وجودشان به مردم خدمت کنند از ما گرفتند. اگر امروز آن جوانان بودند، وضع مملکت متفاوت از آنچه بود که امروز است. پزشکیان افزود دشمنان ما مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و ایران را تروریست معرفی می کنند، اما این ایران است که قربانی واقعی ترور است. دیگر همه به چشم دیده اند کسانی که ادعای انسانیت و دفاع از حقوق بشر می کنند دروغگو هستند. رئیس جمهور ایران در ادامه با اشاره به جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه با حمایت و پشتیبانی مدعیان حقوق بشر گفت اینها در مقابل دیدگان همه دنیا زن و بچه و پیر و جوان را زیر خروارها خاک دفن می‌کنند و بعد هم دم از حقوق بشر و انسانیت می‌زنند و ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند. پزشکیان تاکید کرد دشمنان تلاش دارند با بستن تمامی راه‌ها بر روی کشور ما مردم را ناراضی کنند، اما زهی خیال باطل. ما تا این مردم بزرگوار را داریم، تمام نقشه‌های آنها برای برهم زدن امنیت و آرامش کشور را به حول و قوه خدا با رهبری مقام معظم رهبری و با وحدت و انسجام ملی خونسا و همه خواب‌های آنها را آشفته خواهیم کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه 15 نشست مجمع عمومی مجالس کشورهای اسلامی با خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس عمان دیدار و گفتگو کرد. قالیباف سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با کشورهای همسایه دانست و گفت ما ضمن اصرار بر این سیاست توسعه روابط با همسایگان را مقدمه گفتگو، ارتباط و بهره گرفتن از صلح پایدار می‌دانیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود ما کشورهای اسلامی در کنار یکدیگر هستیم و همه در سایه قرآن کریم و تعالیم نبی مکرم اسلام بدون شک آینده روشنی خواهیم داشت. خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس عمان نیز در این دیدار گفت امیدوارم که همکاری‌های بین ما و کشورهای منطقه بتواند به برقراری ثبات و صلح کمک کند تا در نهایت به عدالت و برابری برسیم. برای حل مشکلات باید گفتگو کرد، البته در چارچوب درست، منطقی، مساوات، برابری، عدالت، احترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر باید گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین در دیدار صاحبه غفاروار رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان در حاشیه 15 مجمع عمومی مجالس آسیایی گفت این فرصت بسیار خوبی است که روابط پارلمانی دو کشور را توسعه دهیم. سیاست قطعی ایران توسعه روابط همه‌جانبه با همه کشورهای همسایه است. قالیباف افزود بین ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان دوستی حقیقی و ذاتی وجود دارد و باید تلاش کنیم توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور ادامه داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به این که ارتباطات سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در زمینه اقتصادی و در انتقال انرژی و اقتصادی اثرگذار است تصریح کرد، مسیر ترانزیت شمال به جنوب و ترانزیت به اروپا و شرق دور با همکاری های دو کشور می تواند توسعه پیدا کند و این یک ظرفیت برای هر سه کشور است. رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان هم در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان و سفرهای انجام شده بین مسئولین دو کشور گفت شرایط جدیدی در قفقاز جنوبی ایجاد شده و روابط چند جانبه و دو جانبه دارای اهمیت است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین در حاشیه 15 نشست مجمع عمومی مجالس کشورهای آسیایی با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در حاشیه 8 کنفرانس کشورهای حاشیه اقیانوس هند در مسقط پایتخت عمان از مواضع کشورهای عربی در محکومیت و مخالفت با طرح آمریکایی صهیونیستی کوچاندن اجباری مردم غزه و آواره کردن آنها در کشورهای دیگر قدردانی کرد. عراقچی با اشاره به برگزاری نخستین نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو شورای همکاری در دوحه پایتخت قطر بر اهمیت تداوم گفتگو و تفاهم بین دو طرف با توجه به حساسیت و اهمیت تحولات در منطقه در راستای همکاری و همگرایی بین کشورهای منطقه تاکید کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم با استقبال از تداوم گفتگو و تعامل بین این شورا و جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع متقابل بر موضع صریح شورای همکاری در مخالفت با تلاش رژیم صهیونیستی برای آواره کردن فلسطینی ها و حمایت از احقاق حقوق مردم این سرزمین تاکید و از پیشنهاد ایران برای برگزاری اجلاس اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی استقبال کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد کامل ادعاهای اخیر وزرای خارجه گروه 7 علیه جمهوری اسلامی ایران اتهامهای مطرح شده را بی اساس و غیر مسئولانه توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران متهم کردن جمهوری اسلامی بر رفتار بی ثبات کننده در منطقه را مضحک دانست و با اشاره به عمل کرده کشورهای عضو گروه 7 به ویژه آمریکا، کانادا و 3 کشور اروپایی در حمایت تسلیحاتی و مالی و سیاسی از رژیم نسل‌کش صهیونیستی و دیگر مداخلات نظامی و سیاسی آنها در منطقه تصریح کرد که بازگشت ثبات و امنیت به منطقه غرب آسیا مستلزم توقف سیاست‌های مداخله جویانه این کشورها در امور منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر حق مشروع و مسئولیت قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مردم، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران در برابر هر گونه تهدید و تجاوزی، توسعه توانمندی‌های نظامی دفاعی ایران وفق حقوق و موازین بین‌المللی را لازمه این امر دانست و تصریح کرد ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تامین امنیت ملی کشور در راستای صلح و امنیت منطقه غرب آسیا است. بقایی همچنین با بی‌مبنا دانستن هر گونه تردیدی نسبت به ماهیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران تأکید کرد که فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران متناسب با نیازهای فنی و صنعتی کشور وفق حقوق و تعهدات بین‌المللی ایران ذیل معاهده عدم اشاعه و موافقت‌نامه پادمان طراحی و در حال اجراست. سخنگوی وزارت خارجه ایران با یادآوری پیشگامی ایران برای ایجاد منطقه غرب آسیا عاری از سلاح اتمی، تنها مانع تحقق این امر را رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست که با برخورداری از حمایت همه‌جانبه کشورهای گروه 7 همزمان با نسل‌کشی در غزه و تجاوز به کشورهای منطقه با توسعه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی ادامه داده و صلح و امنیت بین‌المللی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان. کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. بلقیس که پیراهن سرخ به تن داشت و معلوم نبود خون به کجایش باد شده است. نزدیک آمد و انگشتش را به گلوی بریده گوسفند زد تا مقداری از خونش را ببرد و پیشانی نیکه بمالد. وقتی وارد اتاق شد و انگشت خونالودش را به پیشانی نیکه مالید، نیکه به هوش آمد و لق طرفش نگاه کرد. زن با حسی آمیخته از ترس و هیجان سمت دروازه دوید و بدون اینکه کسی خاصی را مورد خطاب قرار بدهد گفت: به هوش آمد. یعقوب گفت: نگفتم. ملخیس گفت: به هوش آمده، ولی کسی را نمی شناسد. یعقوب بر بالینش نشست و با صدای بلند گفت: چطوری ارباب؟ انگار نیکه از او فرسخ ها دور بود. نیکه مثل اینکه هیچ چیز نشنیده بود، لق لق نگاه کرد و چیزی نگفت. بلقیس که آن طرف نیکه نشسته بود سرش را نزدیک گوش نیکه آورد و با اطمینان به اینکه صدای او را خواهد شنید گفت: یعقوب آمده، احوال پرسی میکند. باز هم نیکه چیزی نگفت، گویا اصلا در آنجا نبود. نیکه واقعا در جمع آنها نبود. رفته بود قلعه سنگباران، جایی که دیوها مثل مور و ملخ در هوا پرواز می کردند و سنگهای بزرگ بزرگ را می انداختند. نیکه در جوانی کتاب امیر ارسلان را بارها خوانده بود و قلعه سنگباران را خوب می شناخت، اما این اولین بار بود که خود پا در آن می گذاشت. یادش بود که امیر ارسلان وقت بارش سنگ سپرش را بالای سر گرفت. وقتی نیکه سپر که هیچ حتی یک کلاه نداشت و تمام سنگ ها راست بر سرش می باریدند و شیر مادرش را به دهانش می آوردند، وقتی خوب بدنش له و لورده شد، دیوهای سیاه سیاه قوی هیکل آمدند. نیکه که تا حالا از کسی نترسیده بود رنگش را باخت. حس کرد هر چه زور داشته باشد از پس آنها برآمده نمی تواند. نیکه قد پیدا کرد که آنها دیوند. یعقوب که کمرش از بسیار ایستادن درد گرفته بود، دیگر تحمل نشستن بدون تکیه را هم نداشت. وقتی دید نیکه حرف نمی زند، فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اذیتش نکنید، هنوز خوب به هوش نیامده. در همان حال عقب عقب خزید تا به متکایی که کنار دیوار بود تکیه کند و منتظر چای باشد. بلقیس گفت: هرچه هست این بار خیلی بد گرفته. نگاه کرد به نیکه که واقعا قابل ترحم شده بود. یعقوب برای تسلی خاطر زن گفت: پناه به خدا. بعد بلافاصله نیکه لبش تکان خورد و صدای مبهمی از خود درآورد. بلقیس دست پاچه روی صورتش خم شد و گفت: ها، چه میگویی؟ نیکه باز هم چیزی درون دهانش گفت که فهمیده نشد. لبهایش خشک بود و از بس جویده بود مثل لب شتر آماس کرده بود. زن با حسرت گفت: حرف می زند ولی فهمیده نمی شود. یعقوب باز امیدوارانه گفت: خیر است، کم کم خوب می شود. زن که دیگر به بهبود نیکه امید یافته بود گفت: از لب گور پس آمد، من که بیخی دست از زندگیش شسته بودم. نظر کارش را کرد. نیکه حالا می توانست حرفهای زنش را بشنود. خواست بگوید: تهیه مردنم را گرفته بودی؟ اما نتوانست بگوید. زبانش آنقدر کلوفت شده بود که تمام دهانش را پر کرده بود. حتی همانقدر جا نبود که بلقیس با چمچه آب به حلقش بچکاند. چمن عروس بلقیس تا حالا که شور خورده بود تازه یک چاینک چای دم کرده بود. وقتی چای را آورد، بلقیس از خاطر آن همه تأخیر یا تنبلی چپ چپ طرفش نگاه کرد، اما سعی کرد چیزی نگوید. نیکه که صدای پیاله ها را شنید گفت: برای من چای سبز بریزید. اما صدایش در نیامد و طبعا کسی هم نشنید. بلقیس یک پیاله چای پیش خودش گذاشت، اما به جای این که آن را بنوشد، پنبه‌ای را در آن تر کرد و روی لبهای نیکه گذاشت تا نم آن به کامش برسد. نیکه به شدت از پنبه‌ای که روی دهانش بود چندشش شد و با صدایی که هیچ کس نشنید گفت: خوب مرا مسخره خود کرده اید. زن دوباره پنبه را در چای خیز کرد و روی لب نیکه گذاشت. گوشواره های نقرش از زیر لچک تکان خورد و نیکه دید. نیکه خیلی کم این گوشواره ها را می دید. فقط وقتهایی که از سفر دور برمی گشت یا وقتهایی که مثل الان مریض بود. بلقیس جوان که بود سبد های خاگینه را می داد و از سوداگرها گوشواره های قیمت بها می خرید. اما حالا تقریبا سنش رفته بود و لاله گوشهایش پژمرده و آویزان شده بود. به نظر می رسید که گوشواره ها وزنهای سنگینی اند که بیشتر باعث رنج و عذاب اویند تا زینت سر و گوشش. بلقیس کم از کم 20 سال کوچکتر از نیکه بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قمبر بیچاره یک بچیکس بود و برای اینکه یک لقمه نان پیدا کند هر سال مزدور کسی می شد. یک سال این آبادی، یک سال آن آبادی، ولی خدا به جای همه چیزهایی که به او نداده بود یک دختر داده بود، یک دختر عالم تباه. وقتی بلقیس به سن بلوغ رسید، قمبر متوجه شد که مردم دارند بهش احترام میگذارند، مخصوصاً جوانها. اگر در راه میدیدند که پشتکی به پشت دارد، سعی میکردند ازش بگیرند، یا در کدام مجلس که وارد میشد جا برایش خالی میکردند. جوانان هر کدام به نحوی قمبر را خسر آینده خود تصور میکردند. نسا زن نیکه که فقط 2 سال از نیکه کوچکتر بود، دختر ارباب دیدار بود، اما هیچ چیز مانع آن نشد که نیکه هواخواه بلقیس نشود. وقتی نفر برای خواستگاری خانه قمبر فرستاد، قمبر از خوشی در پوست نمی گنجید. اگر بلقیس زن نیکه می شد، او دیگر برای همیشه از دربدری نجات پیدا می کرد. شاید از سفره نیکه همان قدر به او هم می رسید که مجبور نشود آبادی به آبادی مزدوری کند. وقتی بلقیس اعتراض کرد که نیکه پیر است و زن دارد، مادرش گفت: پروا ندارد بچیم. وقتی دید هنوز لب و لوچه بلقیس آویزان است، با خنده گفت: بگذار نسا ناراحت باشد که بالایش انباغ می آید. تو چی غصه می خوری؟ می روی لب دستارخان هموار می نشینی و عیش می کنی. یک ذره اگر هوش داشته باشی آقای خانه می شوی. فقط دل نیکه را به دست بیاور. بلقیس زن نیکه شد، اما نامش از زبان مردم خطا نخورد. باز هم حرف از بلقیس بود که حیف شده بود و با آن زیبایی و ملاحتش با چنگ کسی افتاده بود که مهرآمیزترین حرفش بزنم و بکشم بود. زن دوباره پنبرا در آب تر کرد و روی لب نیکه گذاشت. نیکه این بار دهانش را باز کرد و پنبه تر رفت توی دهانش و تای حلقش گیر کرد. صدایی شبیه سرفه گوسفندان زکام گرفته از گلویش خارج شد. بلقیس با دست پاچگی با یعقوب نگاه کرد که داشت چای سرد شدهش را هورت می کشید. یعقوب گفت: اه چی شد؟ از ذهنش گذشت که نیکه را رو به قبله نخواباندند. بلقیس سراسیمه انگشتش را به حلق نیکه انداخت و از ته دل گفت: یا علی! وقتی پنبه را بیرون کرد عرق تمام بدنش را پوشانده بود. بالاخره نیکه شوهرش بود، کسی که بلقیس در این پایان عمری که کم از کم 50 سال داشت بیش از هر وقت دیگر به او محتاج بود. بلقیس حالا دیگر یک آجه شده بود که 3 دختر و 1 بچه خانه‌دار داشت. فرزندان انباغش هر کدام گرفتار سرنوشت خود بود. تنها علی پناه بود که در خانه نیکه زندگی می کرد و دارایی نیکه را صاحب شده بود. از 4 فرزند انباغش 2 دختر بودند که خانه بخت رفته بودند و غریب داد که سالها پیش کشته شده بود. فقط نایب بود که سالها پیش با نیکه جنگ کرده بود. با اینکه یعقوب میانجی شد، نیکه از تقصیرش نگذشت و با قاطعیت گفت: برو از چشمم گم شو. او هم از همان روز رفت و دیگر برنگشت. بلقیس فکر کرد در این سن و سال تنهایی خیلی سخت است. نیکه هر چند به شدت پیر و بد اخلاق است، سایه بالای سرش است. در جوانی هر چه کرده و نکردند گذشته، حالا دیگر با وجود همدیگر عادت کردند. زن بی شوهر مثل دیگ بی سر است. از این فکر دل بلقیس باریک شد و وقتی برنگ پریده و حال نزار نیکه نگاه کرد، اشکش روی گونه های چروکیدهش جاری شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از 1 سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دلش پرنده بازیگوشی بود که نمی‌خواست بمیرد. قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف کانسر داره و دکتر او را از شفاخانه ترخیص میکنه. او به لطیف میگه سرطان خیلی پیشرفته کرده و دیگه کاری از دست دکترها ساختن نیست. لطیف با خورش مرضیه مشورت میکنه. مرضیه مخالفی است که این موضوع به مادرش گفته شوه، اما لطیف میگه بهتر است مادرش بدانه مدت زیادی زنده نمیمانه تا شاید اگر کار عقب افتاده‌ای داره یا وصیتی داره انجام بده. اونا تصمیم میگیرن با هم دیگه این خبر را به مادرشان بدن. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
مادر جان، حالتون خوب است؟
مادر جان،
مادر، صدای منو میشنوی؟ چرا گپ نمیزنی مادر؟
مادر جان، خاک چم، کاش که میشد درد تو به جان ما بیه. چرا گپ نمیزنی؟ چیزی بگو مادر جان.
مادر،
تو چی گفتی لطیف؟ گفتی که ما با میزودی میمرم؟
مادر جان، صدقه سرتان شام، عمر دست خداست.
بله بله، عمر دست
خداست. اصلا هیچی معلوم نیست که چی اتفاق مفته. اصلا شاید ما از شما که زودتر مردم مادر. راست میگه،
شاید مرزی زودتر از شما فات شد. دکتر اینی
او بچه دکتر با خودت گفت چی گفت لطیف بگودم؟
بله مادر جان، کاش زبانم توتله میشدی گپا رو نمیدادم. ای کاش که واقعیت نداشت.
من مخالف بودم که به شما بگویه، ولی خب لطیف شله بود، میگفت که شاید مادر جان بخواه وصیت کنه یا کار ناتمامی داشته باشه، شاید بخوای از کسی حلالیت بگیره. از همین خاطر شله بود میگفت باید مادرم خبردار شوم.
مرا بگو که فکر کرده بودم جور میش.
خدا مرا مرگ بده مادر جان. البته عمر دست خداست، شاید هم شفا گرفتن و جور شدن. ناراحت نشون مادر جان.
چطور ناراحت نباشم؟ میگی که دمی زودی من میمرم، آخه چه خاک سر خود کنم؟ میخوایی اما تو بخیزم مثل اشتکا بازی و ساتیری کنم؟ چی تو میتانین در مورد مرگ مادرتان تو زود راحت گپ بزنین؟
مادر جان، فکر میکنین که بر ما آسان است؟
خیلی سخت بود مادر جان.
معلوم دار است که آسان است، حتما خوش.
چی گپایی میزنی مادر؟
با خدا مادر جان، دنیا برم تاریک شده، روز شب خود نمیفهمم. من بدون شما نمیتونم زندگی کنم. مرگ برای من بهتر است. یه پارا ندارن صد خیتون شما مادر جان.
هر دویتان خوش شدین، من میفهمم. میخواین که من مردم تلویزیون ما رو بگیرین؟ مرزی اخو میبره برشتکای شوخ خود، اونا خیلی از تلویزیون ما خوشش آمده بود.
میبینی لطیف؟ مادر جان، چرا با ایگه پا دل مرا مشکنانین آخه؟
مادر جان، شما خودتون بر ما مهم هستین.
بله
بسکو بسکو، من اولادای خدا خوب میشناسم. چشمتان به این خانه و به وسایل خانه است. خوش دارین که ما بمرم. چرا ما را آوردی خانه لطیف؟ چرا نمونده که ما را دکترها جور کنه نمونجا؟
مادر جان، یک گپایی میزنین ها. دکترها شما را جواب کردن، خودشان ترخیص کردن، گفتن باید مادرتان را ببرین خانه.
تو چوب باش، تو از دل خود چیز نگو، خودش زبان داره جواب میده. لطیف گپ بزن.
مادر جان، مرزی راست میگه. به خدا اگه دکترها جوابتان نمیکدن روی من سیاه بود مادر جان. کار از دستم ساخته است. امیاله اگه کسی بگویه که برو دواز پشت کوی قاف بیار، به خدا که میرم هر جای دنیا که دوایتان باشه میرم. اما گفتن فایده نداره. من به دکتر گفتم که من مادرم رو میبرم ایران، میبرم یک کشور دیگه میبرم. گفت و تا امریکا هم که ببری فایده نداره. من نمیخواستم میگه پارو به خودتان بگویم مادر جان، ولی دکتر گفت که مریضی تان سرطان کل بدنتان گرفته، دیگه نمیشه کار کرد متاسفانه.
چوب شده گه بی غیرت، تو شرم نمیکنی که درباره مادر خود قسمی گپ میزنی؟ ای تو با شوق سرطان مرا تعریف میکنی.
شوق چه منو مادر جان؟ کاش خدا مرا مرگ میداد و مجبور نبودم این روزا رو ببینم.
کاش خدا هر دوی شما را مرگ میداد. ما چی گناهی کردیم که باید مادر سرطان بگیرم؟ شما دو نفره کد خون دل کلان کدم. حالا که باید آسوده باشم قسمی شده؟ آخه چرا؟ چرا؟ آه چرا؟ خدایا چرا؟ چرا؟ چرا؟
مادر جان، مادر تصفر نکن اینو کار، مادر جان، مادر جان، مادر جان، دست مادر جان.
چای تا بخور، یخ میشم. از وقتی آمدی دمی قندان خیره شدی، یک کلمام گب نمیزنی او بچه. چای دیخ کرد بخور دیگه.
تشکر آشم خان.
نمیخوایی بگویی چی گب شده؟
براتون تلفونی که گفتم، یک مقدار پیسه و کار دارم برای دوای مادرم. دوایش خارجی هستن، قیمت هستن.
بچشم بچشم، پیسان برات میتم. حال اصل گپه بزن، چی اتفاق افتاده؟
اصل گپ دیگه شیرس هاشم خون.
چرا خود دقیق جگر خون هستی؟ چی شده؟ ها؟ یعنی چند وقت خودت قسمی ندیده بودم، حتی زمانی که خط زنت دادی به این اندازه حالت بد نبود؟
چی بگویم هاشم خون؟
خب
خاطر ناجوری مادرم است.
آها.
مادرم نمیتونه قبول کنه که در حال مردن است، هم خودش عذاب میکشه هم ما را عذاب میده.
چی بگویم لطیف خان؟ عمر دست خداست.
بیشک امیر خمه،
شاید هم یه اتفاق یک امتحان الهی باشه.
چی امتحان هاشم خان؟ من اصلا خوش ندارم که مادرم پیش چشم آب شو از دنیا بره. شما نمیدونن چقدر سخت است.
بله سخت خواست، ولی چی میشه که؟ چاره چیست؟ از دست ما و خودت کار ساختنیست. خواست خواست خداست دیگه.
نمیدونم چرا خدا بر ما و مادرم چیزای خوب هیچ وقت نخواسته. از زمانی که یادم میای هاشم خان، یعنی تو بدبختی بوده، بی پیسگی بوده، یتیمی بوده. حالا اون که
لطیف جان آرام باش، چرا بغض میکنی؟ گفتم حق داری، سخت است، اما باید تسلیم امر خدا باشیم دیگه. ما مسلمان هستیم، هرچی خدا بر ما مقدر کرد باید تسلیم شویم.
هاشم خان، مشکل ما ایست که مادرم تسلیم نمیشه.
خب
نمیخوای قبول کنه که میموره. کاش تسلیم امر خدا میشه، دقیق عذاب نمیکشید. من جرات ندارم برش بگویم که وصیت کنه. تو گپ مرگ میشنوه بگوی دیوانه میشه، شروع میکنه به زدن خودش، داودش نام میته، نفرین میکنه.
خب گوش کن لطیف خان، او بیچاره دوچار شک شده، جدکه خورده، حق داره، برش زمان بده.
دست من از هاشم خان، مشکل من ایست که زمان نداره. یعنی زمان نداره که من برش زمان بتونم؟ خدا برش زمان نداده.
لطیف جان، مادر خدا بیامرزم همیشه میگفت آدمی که او دانش خلاص شده میموره. حالا هم تشویش نکن، تا زمانی که او دانش خلاص نشده باشه انشالله که هیچ اتفاق نمفته، نمیموره. اقه گپ دکترارم جدی نگیر، ام دست خداست، امیدت به خدا باشه. فهمیدی بچی گلم؟
چی بگویم هاشم خان؟ گپای هاشم کمی به من روحیه داد. دواهای مادرم گرفتم و رفتم خانه. مادرم خوابیده بود، آرام آرام رقم اشتکای معصوم. در چهره و قوارهش هیچ نشانی از بیماری و ناجوری نبود. دقیقه آرام خوابیده بود که من فکر کردم کل این ناجوری از کابوس بوده که خلاص شده. دقیقه پر بود از زندگی که احساس میکردم مادرم هیچ وقت نمیمره.
آمدم.
سلام
نادیه.
خوب هستی لطیف؟
تشکر. بیا داخل.
نه مزاحم نمیشم، شماره خودت نداشتم. راستش شنیدم که مادر جان ناجور شده، شک داشتم که هنوزم در این خانه زندگی میکنین نمیکنین. میگم خودت زن و اولاد نداری؟
نه، من بعد از خودت دیگه ازدواج نکردم. مادرم اون خانه است، خب است. بیا داخل، دیگه کم کم باید بیدار شوم.
میبخشی، امیدوارم که حالت بد نکرده باشه.
نه نگفتی از کجا شنیدی که مادرم ناجور شده؟
مهم نیست. شنیدم که مادرت روزای آخر عمرش سپری میکنه.
بله متاسفانه، البته فعلا حالش خوب است، روزا بیشتر خوب است، مسکن و دوای قوی میتیم که درد کمتری داشته باشه.
باید خیلی سخت باشه برات، آخه خودت خیلی به مادرت وابسته بودی.
بله بله خیلی سخت است، میبخشی یه جوشم نشد. بیا داخل بیا.
حاجت به چای نبود؟
این کلچه را مرضیه جور کرده.
تشکر.
مادرم با خودت خوب نبود، یعنی از خودت خوشش نمی آمد. چی شد که تصمیم گرفتی بعد از این همه مدت برگردی و حال مادر من رو پرسان کنی؟
آمدم بگویم که حلالش کردم. وقتی هنوز زنده است میخواستم به خودش بگویم. راستش نمیخواستم بعد از مرگش در دلت بیایه که من مادرت بخشیدیم نبخشیدیم.
تو خیلی بزرگواری نادیه، مرام ببخش، مرد زندگی با تو مرد خوبی نبودم، باید اعتراف کنم.
ما با عشق زندگی خودش شروع کردیم لطیف، بالاخره به هر دلیلی که بود او زندگی خراب شد. ما مادر خود از دست دادم. میفهمم که چقدر برات سخت است.
خدا مادر جانت رحمت کنه.
زنده باشی.
میگم نادیه، نمیفهمم حالا گفتن سعیس یا نه، ولی ما میتونیم بازم از نو شروع کنیم.
راستش نه نمیتونیم، چون من ازدواج کردم لطیف.
چی؟
ازدواج کردم، یک دانه اولاد رزم دارم.
خب از این که خود سر و سامان گرفتی خوش شدم. خب خدا رو شکر تنها نیستی.
آ دیگه خدا رو شکر.
لطیف، او بچه لطیف.
بله بله مادر جان. بله
یا بچه ممو تلویزیونه که مرا روشن کو، بیا یکان فیلم ایندی خوبش پرتو که من سعی کنم.
مادرم بیدار شده، بیا بریم دو خانه.
حتما.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.